ساعت 4 عصر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. بعد از ظهر امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه، در نیم ساعتی پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به آخرین تحولات در ایران و جهان. اما در همین ابتدای مجله مشروع تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته اطلاع داده است. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 127 هزار تن نزدیک شده است. کیانوش جهانپور همچنین گفت در طول 24 ساعت گذشته 64 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری از 7000 نفر فراتر رفت. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت در همه استانها به جز استان خوزستان وضعیت ثبات نسبی برقرار شده است. او همچنین گفت در 24 ساعت گذشته در 10 استان موارد مرگ و میر 0 و در 8 استان 1 نفر بوده است. آمار رسمی کرونا در کشور مورد تردید کارشناسان است، به خصوص که مقامات جمهوری اسلامی آمار کرونا را به تفکیک استان‌ها اعلام نمی‌کنند. گزارش‌های تازه درباره افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در کشورهای نظیر آفریقای جنوبی و مکزیک و رشد سریع مبتلایان در روسیه، هند و برزیل نگرانی‌های جهانی درباره واگیری این ویروس را دوباره تشدید کرده است. با شناسایی 9300 مورد جدید در روسیه، موارد ابتلا در آن کشور به بیش از 300 هزار نفر رسیده است. آمار مرگ و میر در کل روسیه نیز 2900 نفر اعلام شده است. حتی با وجود آماری که مورد تردید کارشناسان است، روسیه از نظر موارد ابتلا در جهان پس از آمریکا در رتبه دوم قرار دارد. در آمریکا تاکنون بیش از 1,570,000 مورد ابتلا شناسایی شده و بیش از 93,000 نفر جان خود را از دست دادند. طبق آمارهای دانشگاه جان هاپکینز که با جمع آوری آمارهای دولتی از سراسر جهان تهیه می شود، تا امروز موارد ابتلا شناسایی شده در کل جهان به بیش از 5 میلیون نفر و تعداد تلفات به بالای 325,000 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران میگوید قیمت بلیت متروی تهران و هومه از ابتدای خرداد ماه افزایش می‌یابد. بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، قیمت بلیت مترو برای بلیت تک سفره 1500 تومان، تک سفره هومه 1700 تومان و تک سفره 8 گرد 5000 تومان اعلام شده است. بلیت تک سفره فرودگاه بین المللی تهران بدون افزایش 9000 تومان تعیین شده است. پخش ماهواره‌ای یک شبکه برونمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل بدهی متوقف شده است. رئیس برونمرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطع پخش ماهواره‌ای شبکه الکوثر به دلیل بدهی‌های ارزی را اتفاقی تلخ در آستانه روز قدس توصیف کرد و گفت دلیل انباشت بدهی ها سهل‌انگاری برخی دستگاه های تصمیم گیر است. الکوثر شبکه رسمی جمهوری اسلامی برای ممالک عربی است. معاون برومرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی امروز گفت سهل‌انگاری یا عدم درک صحیح برخی از دستگاه های تصمیم گیر باعث شده شبکه های برونمرزی به عبارت وی تحت فشار باشند. او درباره دستگاه‌های تصمیم گیر و میزان بدهی‌های ارزی انباشته شده توضیحی نداد. با توقف پخش شبکه عربی زبان الکوثر روی ماهواره یوتلسات، آن شبکه در حوزه غرب آسیا و شمال آفریقا دیگر قابل دریافت نیست.
خیلی متشکرم. همکارم بکتوش خمسه‌پور بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله بعد از ظهر امروز به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. به رغم افزایش آمار مبتلایان در ایران، مسئولان میگویند ویروس کرونا را مهار و کنترل کردند. هشدار نیروهای دریایی آمریکا به نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران: اگر به 100 متری ما نزدیک شوید هدف قرار میگیرید. و مجلس دهم امروز آخرین جلسه علنی خود را تشکیل داد. نگاهی داریم به عملکرد این مجلس. امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر امروز، تا کمتر از نیم ساعت پیش رو، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در ابتدای مجله و در خبرها هم شنیدید که امروز وزارت بهداشت تعداد مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته رو بیش از 2300 تن تنها در یک روز اعلام کرد و تعداد جانباختگان هم در 24 ساعت گذشته 64 نفر بوده. همراه میشیم با همکارم محمد زرقامی تا بیشتر بشنویم از آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران. محمد سلام میکنم به تو. چه خبرهای تازه‌ای داری گذشته از آماری که بهش اشاره کردم؟
سلام به تو و به شنوندگان موسمی را. همونطور که آمار هم نشون میده، ما با یک روند صعودی رو به رو هستیم. نکته اساسی که وجود داره، ما داریم مشاهده میکنیم که به هر حال طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در یک مواردی گویا با مشکلاتی روبرو شده. بازگشت یک سری از محدودیت ها، شاید خیلی این بازگشت محسوس نباشه اما در بعضی از شهرها داره برقرار میشه. مثلا لرستان اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی تمام فضاهای گردشگریش بسته هستن. وضعیت قرمز گزارش میشه. حتی در رودسر مثلا اعلام شده که تعداد مبتلایان افزایش در درود اعلام شده که تعداد مبتلایان افزایش پیدا کرده. وضعیت قرمز و فرماندار دلفان هم حتی این مسئله رو گفته که در اونجا هم ما با یک همچین وضعیتی روبرو هستیم. البته این رو بگم که مقام‌های بهداشتی و درمانی اصولاً عنوان می‌کنن که یکی از عوامل افزایش این آمارها که الان داریم مشاهده می‌کنیم اینه که قربالگری های به گفتی اونها مطلوب داره صورت میگیره. اما سمیرا، نکته اساسی اینه که به هر حال ما شاهد یک سری گشایش هایی بودیم که خیلی همزمان صورت گرفته. در بعضی موارد حتی مقام های مخالف این گشایش ها بودن. مثلا در روزهای گذشته دکتر مینو مهرز، یکی از کسانی که در هرم کادر درمانی ایران قرار داره در زمینه بیماری های عفونی، عنوان کرد که در ماه رمضان همونطور که میدونیم با پایانش خیلی از گشایش ها قرار اتفاق بیفته، حتی در مورد رستوران ها، و گفت که ما مخالف گشایش رستوران ها هستیم. خب این یکی از نشونه های این گشایش هاست که داره اتفاق میفته و کم کم پدیده این گشایش ها رو ما در کجا میبینیم. مثلا در فارس اگر دقت کنیم، استاندار این استان میگه بخشی از این افزایش متأثر از رفت و آمدهای بین المللی بوده که بر همین اساس گفته که ما کنترل فرودگاه ها رو میخواییم جدی بکنیم. از این طرف دیگه میبینیم که در گلستان هم وضعیت چندان مناسب نیست. تا 10 روز قبل رامیان، گالیکش، گمیشان و مراوه تپه وضعیت سفید عنوان میشده دارن و الان رسیده وضعیت به حالت زرد. و گنبد کابوس اونطوری که عنوان شده، تعداد بیمارانی که بستری شدن در یکی از بیمارستان‌های اصلی 2 برابر تعداد بیماران شهر گرگان عنوان میشه هستش. از این دست آمار بسیاره و خوزستان که خودت میدونی در روزهای گذشته بسیار خبرساز بوده، همچنان مسئله خودش رو داره، ضمن اینکه همونطوری که گفتم اعمال محدودیت ها داره انجام میشه در استان بوشهر، از ورود مسافران غیر بومی جلوگیری میشه. در مورد یزد هشدار دادن که از مسافرت به استانهای همجوار خودداری کنن یزدی ها. و یک نکته رو هم سمیرا فکر میکنم از قلم نندازیم، این که بسیاری از شهرها شهرستانها عنوان میکنند که کمبود نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی.
بله محمد، نکته ای که اشاره میکنی این هستش که شرایط در بسیاری از نقاط بحرانیه. با این همه مقام های جمهوری اسلامی ایران مدعی هستند که تونستن ویروس رو کنترل بکنن. اجازه بده بخش از صحبت های حسن روحانی رو بشنویم که درباره رسیدن به مسیر مهار میگه.
در این سه ماه قدم به قدم ما در حال پیشرفت بودیم، هیچ جا عقب نشینی نداشتیم. در جمع ما پیشرفت خوبی در مسیر مقابله با این ویروس خطرناک داشتیم و تقریبا به مرز مهار رسیدیم.
بله شنیدیم. من یک دکتری رو بگم سمیر اگه اجازه میدی.
حتما.
ما یک فاصله معناداری رو سمیرا میبینیم این روزها بین صحبت‌های مقام‌های رسمی و افرادی که بیشتر کارهای علمی و فعالیت‌های علمی در این حوزه انجام میدن. شما اگه دقت کنید و نگاه کنید به صحبت‌های مثلا علیرضا زالی، دکتر مینو مهرز، اونها در یک فاز دیگه‌ای دارن صحبت می‌کنن و مدام هشدار میدن و این هشدارها به صورت چکشوار انجام شده در طول این مدتی که کرونا در ایران پدیدار شده. من فکر می‌کنم صحبت‌های دکتر زالی رو هم داشته باشیم.
آماده. اون شیب نزولی که ما در روزهای گذشته شاهد بودیم متوقف شده. امیدوار هستیم که این مسئله موقت باشه. در طول سه هفته اخیر فراز و فرودهای متفاوتی از نظر تموج آماری داشتیم، بنابراین آمار یک روز خیلی قابل قضاوت نیست. بعد حداقل 48 ساعت آتی هم ما آمار رو مورد تحلیل قرار بدیم که آیا این مختصری که در آمار ما افزایش پیدا کرده آیا این به صورت مقطعی است یا اینکه شرایط متفاوتی رو هم.
بله شنیدیم. به هر حال ببینیم که یک وضعیت کاملا دوگانه‌ای حاکم هست در ایران. اگر قیاس کنیم با کشورهای دیگه که تقریبا کشورهایی که وضعیت بحرانی تری داشتن سعی کردن یک نظام مشخصی رو پیش بگیرن تا جلوگیری بشه. همین امروز من دیدم که در اسپانیا اجبار شده افرادی که بالای 6 سال سن دارن حتما باید ماسک استفاده کنن، ضمن اینکه اگر در مکانهایی هستن که امکان فاصله 2 متر وجود نداره که حتما باید از این ماسک‌ها استفاده بشه در اونجا.
خیلی مشکرم. همکارم محمد زرقامی بود با آخرین خبرها و تحولات از شیوع ویروس کرونا. بر اساس آخرین آمار در حال حاضر تعداد کل مبتلایان در جهان بیش از 5,008,000 نفر هست، رقمی نزدیک به 5,010,000 نفر و تعداد جان باختگان هم بیش از 325,000 تن گزارش شده تا این لحظه. اما اجازه بدید که از کرونا فاصله بگیریم. در پی تحولات اخیری که در خلیج فارس و شاهد بودیم و رویارویی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، روز سه‌شنبه دیروز ناوگان دریایی آمریکا هشدار داده که ورود هر کشتی و شناور به شعاع 100 متری نافه جنگ این کشور در منطقه تهدید تلقی میشه و آمریکا با دفاع قانونی پاسخ اون رو خواهد داد. بریم نظرات حسین آریان کارشناس مسائل نظامی رو بشنویم در مورد این تصمیم تازه آمریکا.
در همه نیروهای دریایی از جمله آمریکا یک قواعد درگیری هست، یعنی مشخص میکنه که فرمانده اون ناو یا یکان تحت چه شرایطی در چه وضعیتی و چطوری چگونه باید به تهدیدهایی که متوجه اون یکانش هست جواب بده. این در همه جا وجود داره، برای آمریکا هم به همین صورت. با توجه به اون چرا که پیش آمد در 27 فروردین و 11 قایق سپاه که دور ناوهای آمریکایی شروع کردن به مانور دادن، مانورهایی که واقعا ناایمن بوده، حالا آمریکا این قواعد درگیری رو قدری تصحیح کرده. با توجه به سخنان پرزیدنت ترامپ گفته بود که بعد از اون به حساب 27 فروردین که من به ناوهای آمریکایی دستور دادم که اگه قایق‌های سپاه پاسداران نزدیک بشن اینا رو بزنن. حالا این رو نیروی دریایی و ارتش آمریکا مشخص کرده، گفته که ما اگر در به فاصله 100 متری ما برسید، یعنی از اون خط 100 متری عبور بکنین، ما این رو تهدید تلقی می‌کنیم. یعنی به طور دقیق حالا مشخص کرده. و بیشک اگر در آبهای ایران نخواهد بود، برای اینکه ناوهای آمریکایی معمولا تو خلیج فارس و آبهای بین‌المللی هم رفت آمد میکنن و این تصحیح در قواعد درگیری هم شامل خلیج فارس، دریای عمان و آبهای اطراف اون میشه.
آقای آریان، آیا این 100 متر در رابطه با ناوهای دریایی دیگر کشورها هم مصداق داره؟ یعنی در آبهای بین‌المللی هر ناوی اگر که ناو دیگری تهدیدآمیز به 100 متریش بخواد برسه میتونه چنین اخطارهایی رو بده؟
برای با توجه به وضعیتی که وضعیت ویژه‌ای که در خلیج فارس هست، من فکر میکنم بیشتر تاکید آمریکا در خلیج فارس و سپاه پاسداران اونجا عمل میکنه به همین صورته. این بله، اگه 100 متر تعیین کرده شامل هر یکان نیروی دریایی ایران میشه، چی میتونه ناو باشه، ناوچه باشه، قایق باشه، به هر صورت. ولی این رو هم اضافه بکنم که این به این معنا نیست که آمریکا فرض بکنید ناوهاش صبر بکنن تا این برسه به 100 متر، از 100 متر عبور بکنه بعد شلیک بکنن. به طور کلی فرماندهان ناوها یک روشی را تو همین دریاها این معموله رعایت میکنن. یعنی چی؟ یعنی اگه احساس بکنه که این واحدی که داره بهش نزدیک میشه ممکنه خطری متوجه واحدش بکنه، متوجه ناوش بکنه، یه کارهایی را انجام میدن. بوق ناو رو به صدا در میارن، چراغ میزنن، اخطار رادیویی میدن، شلیک اخطار آتش میکنن، تیر اخطار آتش میکنن. و بعد اگه نشد از 100 متر عبور کرد، اون وقت به طور کامل و تام و تمام درگیر میشن و آتش میگشن بر روی اون قایق یا هر واحدی که باشه.
نظرات حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس مسائل نظامی، درباره هشدار اخیر آمریکا. اما در وضعیتی که تحریم‌ها علیه ایران افزایش پیدا کرده و بیماری کرونا تنگناهای اقتصادی جدیدی برای ایران ایجاد کرده، برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در اظهارات جدیدی بار دیگه بر فشار حداکثری کشورش علیه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده. جزئیاتش رو بشنوید از شاهین بشیری.
برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا به حکومت ایران هشدار داده است که باید بین مذاکره با دولت دونالد ترامپ یا مدیریت یک اقتصاد در حال فروپاشی یکی را انتخاب کند. در گزارش سه‌شنبه 30 اردیبهشت نیویورک تایمز آمده است، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه فشار کارساز است، گفت بیش از 3 سال است که ایالات متحده از طریق دیپلماسی و بازدارندگی ایران را مهار و با آن مقابله کرده است. برایان هوک همچنین اضافه کرده که در نتیجه تحریم‌های آمریکا حکومت ایران در هم شکسته است. مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا ادامه داده که رهبران ایران امروز با یک انتخاب روبرو هستند، یا با رئیس جمهوری ترامپ مذاکره کنند یا فروپاشی اقتصاد را مدیریت کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد موقعیت فعلی ایران با سیاستی که آمریکا در پیش گرفته معتقد است:
در ماجرای تحریم ها با دو روایت متفاوت و متضاد مواجه هستیم. طرف آمریکایی میگه ایران در هم شکسته، طرف ایرانی اما میگه خیر، ما در سیاست خارجی حتی یک گام عقب نرفتیم، در عراق، لبنان، یمن، سوریه مثل قبلیم، در بعد نظامی تازه قوی تر هم شدیم، سپاه اولین ماهواره نظامیش رو در مدار قرار داده، موشک های جدید آزمایش کردیم، ضمن اینکه با آمریکا هم ضرب شست نشون دادیم مثل زدن پهپاد آمریکایی یا حمله موشکی به عین الاسد، و نهایتا تونستیم اقتصاد رو به رغم بحران کنترل بکنیم. ببینید، به رغم این تفاوت و تضاد نظر، تردیدی نیست که تحولات ایران به سمت یک ساعت صفر داره پیش میره. این شدیدترین تحریم های تاریخ بالاخره به اقتصاد ایران رو دچار مشکل حاد خواهد کرد، منجر به یک دومینوی تحولات خواهد شد. دعوای دو طرف الان بر سر زمان این ساعت صفر، زمان این نقطه صفره. یعنی کاخ سفید ترجیح میده این نقطه صفر که میتونه مذاکره باشه، اعتراضات گسترده قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشه، بلکه آقای ترامپ بتونه از مواهب تبلیغاتی اون استفاده کنه، در مناظرات دست بالا رو بگیره به عنوان یک موفقیت در سیاست خارجی، و ایران تلاش میکنه این ساعت صفر به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتقل بشه، زمان بخره، بلکه آقای ترامپ در انتخابات ببازه یا امکانات جدید یا تحولات جدیدی رخ بده.
دولت دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن کارزار فشار حد اکثری در برابر ایران را پیش گرفته است تا تهران را مجبور کند بر سر میز مذاکره با واشنگتن حاضر شود. دو سال پیش دونالد ترامپ از تصمیم آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران موسوم به برجام خبر داد. به دنبال خروج آمریکا از برجام، این کشور تحریم‌های اقتصادی به ویژه تحریم نفتی را بازگرداند. دولت آمریکا می‌گوید خواهان توافقی فراگیرتر از برجام است که شامل برنامه اتمی ایران، فعالیت منطقه‌ای و همچنین برنامه موشکی این کشور باشد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک می‌گوید تولید روزانه نفت ایران در ماه آوریل با 53,000 بشکه افت نسبت به ماه مارس به 1,969,000 بشکه در روز سقوط کرده است. تولید نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌های آمریکا 3,820,000 بشکه در روز بود. با این حال نیویورک تایمز میگوید مقامات حکومت ایران دو رویداد در ماه‌های آینده را مد نظر دارند که شاید تغییری در این وضعیت ایجاد کنند. یکی از این رویدادها انتخابات در آمریکاست که در ماه نوامبر برگزار می‌شود و احتمال اینکه نامزد دموکرات در این انتخابات به پیروزی برسد. برایان هوک در 19 اردیبهشت طی مصاحبه با شبکه CNBC و در پاسخ به پرسشی در خصوص رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اظهارات مشاوران جو بایدن نامزد حزب دموکرات در خصوص بازگشت به برجام تأکید کرد که تا زمان انتخابات چیزی از این توافق باقی نخواهد ماند. نیویورک تایمز در ادامه نوشته است یکی دیگر از رویدادها که ایران آن را زیر نظر دارد پایان تحریم تسلیحاتی این کشور در چند ماه آینده است. ایران از سال 2007 تا کنون حق خرید و فروش جنگ افزار ندارد، اما بر اساس برجام و همچنین قطعنامه 2231 شورای امنیت این تحریم تسلیحاتی قرار است 18 اکتبر امسال برابر با 27 مهر ماه به پایان برسد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که واشنگتن به هر حال به طریقی مطمئن خواهد شد که تحریم تسلیحاتی ایران در سازمان ملل تمدید شود. در همین زمینه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیشتر گفته بود که آمریکایی‌ها در حالی مدعی شریک بودن در قطعنامه شورای امنیت هستند که مدت‌ها پیش به شراکت خود پایان دادند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید درباره تازه‌ترین اظهارات برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا و تاکید بر ادامه فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران. اما مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی امروز آخرین جلسه علنی خودش رو تشکیل داد. صندلی‌های سبز بهارستان پذیرای نمایندگان تازه خواهند شد. اما مجلس دهم که در آخرین ماه‌های کار خودش با بحران کرونا درگیر شد، رئیسش به این ویروس مبتلا شد و حتی نمایندگان دوره آتیش نظیر فاطمه رهبر در پی ابتلا جان باختند و از رسیدن به اون باز موندند. این مجلس چه عمل کردی داشت؟ قطعا تاریخچه یه مجلس دهم به جنجال برانگیز بودن مجلس ششم نیست، اما در این مجلس هم مسائل بسیاری مطرح شد که اونها رو مرور خواهیم کرد با احسان مهرابی همکار رادیو فردا که از طریق خط تلفن همراه ماست. احسان سلام میکنم به تو. برای شروع یک نگاهی بیاندازیم به لوایح مهمی که در مجلس دهم تونست تایید بشه و لوایحی که به سرانجام نرسید.
قاعدتا از این جهت که باید مصوبات مجلس به تایید شورای نگهبان برسه، مجلس دهم هم مانند بسیاری از مجالس گذشته عملا این مشکل رو داشت و مصوبات حساسیت برانگیزش از جمله مصوباتی که به مقررات گروه ویژه مالی مربوط می شد، یعنی لوایح پالرمو و همینطور مقابله با الحاق ایران به کنوانسیون و مقابله با تامین مالی تروریسم، در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان بلا تکلیف باقی موند و به تعبیری رد شد. این مجلس هم ما در برخی تصویر برخی از لوایح اجتماعی توفیق هایی داشت که از جمله لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی بود که به هر حال به تصویب مجلس رسید و آیین‌نامه اجرایی اون هم توسط دولت ابلاغ شده. در برخی از حوزه‌های اجتماعی مانند افزایش سن ازدواج و به هر حال موضوعات اینچنینی مجلس توفیق نداشت و در مجموع به هر حال میشه گفت که اون بخش از لوایح سیاسی که به نوعی با تعارض در تعارض با دیگر نهادها بود عملا در مجلس به تصویب نرسید. از جمله یکی از چالش برانگیزترین این طرح‌ها و لوایح مربوط به موضوعات انتخابات بود که تا روزهای آخر مجلس هم ادامه داد، اما قاعدتا شورای نگهبان این مصوبات رو رد خواهد کرد.
احسان، رابطه مجلس دهم با دولت حسن روحانی رو چطور تحلیل میکنی؟ استیضاحهایی که انجام شد، تذکرات و هشدارهایی که داده شد از سوی مجلس به دولت؟
قاعدتا ساختار کلی مجلس به نوعی همراهی با دولت بود، اما به هر حال پس از خروج آمریکا از برجام و مشکلات اقتصادی و همینطور در حوزه هایی که به عمل کرده اجرایی دولت مربوط می شد، مجلس دهم اتفاقا رکوردهایی را در تاریخ خودش ثبت کرده و اون هم سوال از رئیس جمهور و اعلام این که نمایندگان مجلس از پاسخ به این سوال قانع نشدن، همینطور استیضاح و برکناری دو وزیر و احضار مکرر وزرای دولت و به نوعی نقد شدید اونها در مجلس. البته بخشی از اونها قاعدتاً به نوعی خود نمایندگان مجلس هم در اتفاقات رخ داده سهیم بودن، ولی به هر حال مجلس برای اینکه قاعدتاً با انتخابات مواجه میشد، نمایندگان مجلس برخورد شدیدی با دولت کردند که به نوعی به حوزه انتخابی خودشون اعلام کنن که در موضوعات اقتصادی پیگیر هستن.
احسان، باز هم در رابطه با عملکرد مجلس، یک سوال دیگه در رابطه با کمیسیون هاست که تو عملکرد این کمیسیون های مختلف رو چطور دیدی؟ یا نهادهای وابسته مثل سازمان پژوهش های مجلس که همین چند هفته پیش خبرشون در رابطه با آمار کرونا بسیار جنجال برانگیز شد؟
کمیسیون های مجلس اگرچه ابتدا در اختیار اصلاح طلبان بود، به خصوص کمیسیون های مهم، اما بعد از مدتی عملا در اختیار اصولگرایان قرار گرفت و به نوعی عملکردشون شاید شبیه به عملکرد مجالس گذشته بود. در مجلس دهم خیلی اتفاق خاصی در تغییر ساختار مجلس و در تغییر رویه های مجلس رخ نداد و کمیسیون ها و دیگر بخش های مجلس عملا به نوعی مانند مجالس گذشته فعال بودن. مرکز پژوهش ها اگرچه به هر حال به لحاظ رؤسای خودش دچار افت شده بود، اما رویه این مرکز مانند مجالس گذشته ادامه داشت. به نسبت دیگر بخش های مجلس میشه گفت این مرکز بوده که در طول دوره های مختلف تقریبا گزارش های کارشناسی تری بوده و این مجلس عملا مانند مجالس گذشته البته تحت فشارها بوده و در بعضی از گزارش هایی که در این مجلس منتشر می شد به نوعی تحت فشارها باعث می شد که نظراتشون را پس بگیرن. دیوان محاسبات که مسئول نظارت بر امور مالی دولت هست هم در این دوره گزارش های چالش برانگیز متعددی داشته که البته اونها هم به هر حال در مواردی تعدیل شده. یکی از اتفاقات مهم این مجلس هم موضوع نظارت دیوان محاسبات بر حساب‌های قوه قضاییه بود و همینطور این که به هر حال درگیری که منجر به تلاش قوه قضاییه برای بازداشت محمود صادقی نماینده تهران شد که در روزهای گذشته هم حکم ایشون صادر شد.
احسان، یک مسئله دیگه در رابطه با این مجلس مسئله فساد مالی هست. خیلی کوتاه بپردازیم به فساد مالی نمایندگان که به ویژه در رد صلاحیت هاشون دیده شد.
البته شورای نگهبان اعلام نکرده که چه تعداد از نمایندگان به دلیل فساد مالی رد صلاحیت شدن. این شورا بیشتر به نوعی قصد داره این موضوع را مبهم نگه داره تا به نوعی الغا بشه که رد صلاحیت همه نمایندگان به دلیل فساد مالی بوده، در حالی که به هر حال بسیاری از نمایندگان به دلیل گرایش‌های سیاسی و سخنان سیاسی خودشون رد صلاحیت شدن. اما در این دوره موضوع فساد نمایندگان بازتاب بیشتری داشته و بعضی از نمایندگان هم به زندان محکوم شدن به دلیل فسادهای مالی و به هر حال تعداد نمایندگانی که به فساد متهم هستند به نسبت مجالس گذشته بیشتر هست، اما این موضوع جدیدی نیست و همه مجالس در دوره‌های مختلف به نوعی با فساد مالی شدیداً درگیر بودن و
خیلی ممنونم احسان مهرابی، متشکرم، خبرنگار رادیو فردا، تا بعد.